بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در قاعده حیازت من هذا ملک بود به مناسبت مسئله ششم باب شرکت که سخنی از حیازت در آن آمده بود. ما گفتیم یه فشرده ای از قاعده حیازت که جای دیگه براتون نمیگن اینجا بگیم. اصل حیازت رو گفتیم، برنامه عقلای اصل روایت داریم، اجماع داریم، ضرورت هست، عدلش رو همه اینها رو گفتیم. بقیه هنه امورون سه تا امر باقی مونده که اینا مهمه در مسئله حیازت، باید اینا روشن بشه. اول اینکه هل یجوز الاستیجار للحیازه، ما کسی را اجیر کنیم بیا برو برای ما ماهی بگیر، بیا برو ما معدن استخراج کن، برو از جنگل برای ما چوب بیار، اجیر ما بشه، مزد بدیم برای این کار. این مسئله در زمان ما خیلی محل ابتلاه، برای اینکه کارهای مهمی در حیازت مباهات می شود که اینها بدون عمال و اجیر و اینها امکان نداره. مثلا معادن مهمی میخوان استخراج کنه، آقا یه نفر که نمیتونه بره این معدن رو استخراج کنه، چند نفر شریک میشن، عده کارگر میگیرن، مهندس میگیرن، کارشناس میگیرن که این معدن استخراج کنن. در مسئله شرکت های استخراج نفت، نفت چیزی نیست که یه نفر بتواند اونو استخراج بکنه، تشکیلات عظیمی دارد و نفرات زیادی و کارمندان و کارگران و عمال و مهندسین. و خب حالا آمدیم یه شرکتی تأسیس شد و رفتن هزار تا کارگر و مهندس عمال گرفتن برای اینکه چاه نفت بزنن، استخراج نفت کنن، تصفیه نفت کنن. بالاخره میخواد حیازت مباهات کنه. آیا این استیجار صحیحه؟ یا هر کسی استیجار استخراج کنه مال خودشه؟ در این باره بعضی از بزرگان بحث کردن، ولی خیلی هم سراغ این مسئله نرفتن. از کسانی که در این زمینه بحث دارد خود مرحوم محقق صاحب جواهر علامه حلی جامع المقاصد، اینایی که ما اجمالا دیده ایم، اینها متعرض شدن. عبارت محقق که متن جواهره میخونم، بله متن جواهر، آدرسشم بدم، جلد 26 صفحه 333 یا 334، 334 نوشتم اینجا. بعد عبارت محقق اینه: از استعجب للاحتطاب، اجیر بگیره برای جمع‌آوری هیزم. از استعجب للاحتطاب اول احتشاش، خار و امثال اینها رو جمع و جور بکند. سابقا از خارهای بیابان استفاده زیاد میکردن برای نانوائی ها، حمام ها، امثال اینها. اول استیاد برای صید کردن پرنده یا ماهی، مدتن معینتن، مدتش هم تعیین کردن، اجرت هم تعیین کردن، صحت الاجاره، این اجاره صحیحه. و یملک المستأجر ما یملک فی تلک المده، مستأجر که پول داده مالک می شود آنچرا اجیر به دست می آورد. بله، ما یحصلو فی تلک المده، یحصلو داره. خیلی خوبه، یم نکن مستعجل ما یحصل، ما انجام هم نکن فی تلک المده. صاحب جواهر در اینجا بعد از کلام محقق عبارتی داره، اینه: قد یشکل ذلک به انه لا یتم. بعضی ها اشکال کردن که این درست نیست. کجا درست نیست؟ اگر ما وکالت و نیابت رو در امر حیازت جایز ندانستیم، اجاره هم جایز نمیدونیم. تکرار میکنم، وکالت و نیابت بگیم جایز نیست، استیجار هم جایز نیست. قد یشکل ذلک به انه لا یتم بناء علی عدم قبول هذه الاشیاء للنیابه. اگر اینها قابل نیابت نباشه، قابل اجاره هم نیست. بعد از جامع المقاصد و جامع المقاصد نقل میکنه که ملازمه بین صحت اجاره و توکیل قائل شده، حاکیان لهو عن تذکره، از تذکره نقل میکنه. خلاصه مسئله اینه، اولا ببینیم دلیل بر جواز استیجار در اینجا چیه. ما میگیم ادله عامه من هاذا ملک اینجاست، ادله که داشتیم، سیره عقلا بریده برای حیازت مباحات مهمه، اجیرهایی میگیرند و با اون حیازت میکنند. این جرت علیه سیرت العقلاء من اهل الارض من قدیم الایام الى زماننا هازا. و غیر از سیره اطلاق ادله هم که داریم، اون هم شامل میشه. و همچنین ادله اجاره هم اینجا رو میگیره، اطلاعات ادله اجاره هم اینجا رو میگیره. پس هم اطلاعات ادله حیازت، اگر اطلاقی داشته باشیم، و هم اطلاعات ادله اجاره. و اما اینکه آمدن بین این دوتا یک ارتباطی قائل شدن که اگر نیابت صحیح باشه اجاره صحیحه، این ارتباط به عقیده ما وجهی نداره. یعنی شما خیال میکنین اجیر به قصد نیابت این کار میکنه که اگر نیابت صحیح نباشه در حیازت مباحات، اجاره هم صحیح نمیشه، چون اجیر از طریق قصد نیابت کار میکنه. در حالی که اینطور نیست، اجیر قصد نیابت نمیکنه، اجیر اصالتا کار میکنه. اون شخصی هم که مستأجره، اون هم قصد نیابتی نداره، اجیر هم قصد نیابتی نداره. کارگره، میگه به من گفتن بابا اینجا رو استخراج کن، منم استخراج میکنم، برو این دام میدیم بهت، برو صیادی بکن برای ما، اجر و مزدتونم بهت میدیم. رابطه ای بین این دوتا نیست، که انه توهم کردن که اجیر کارش نیابته. پس اگر نیابت صحیح نباشه اجاره هم در اینجا صحیح نیست، در حالی که اجیر قصد نیابت نمی کنه و کارش نیابت نیست. سلمنا، چرا نیابت جایز نباشه؟ چرا وکالت؟ امات وکالت میگه میتونی وکیل بگیری، وکیل در حیازت مباحات، نیابت در حیازت مباحات، چه اشکالی داره؟ معمول نیست. یعنی من کسی بفرستم بگم آقا نیابت از من برو ماهی بگیر، نیابت و وکالت، وکیل منی در این که بری این ماهیانو بگیری، معمول نیست. در حیازت وکالت و نیابت معمول نیست. اجاره هست؟ نه. کی میگه تو از طرف من وکیلی بری احتطاب کنی، وکیلی بری ماهی بگیری؟ وکیل نیستن، کارگر شرکتن، اجیرن، نه وکیل. چه وکالتی؟ وکالت معمولی من به رفیقم وکالت بدم که بره ماهی بگیره، معمولی، ولی اشکالم نداره. ادله وکالت شامل اینجا میشه، ادله حیازت شامل اینجا میشه. کی گفته حیازت باید بالمباشره باشه و تسبیب نمیشه؟ هر عملی بالمباشره ممکن است انجام بشه، به تسبیب هم ممکن انجام بشه. بالمباشره خود انسان بره، به تسبیب، بله به تسبیب، این است دیگری وادار کنیم، حال دیگری وادار میکنیم بل اجاره، وادار میکنیم به نیابه. بازم فعل فعل ماست، فعل بالمباشره داریم، به تسبیب داریم، هر دوش اسناد به اون فاعل داده میشود. فعلا هزا تا اینجا مسئله مشکلی نداشت. بله نفهمیدم چی گفتن ایشون. نیابت باشه یقینیه، نیابت هم نباشه یقینیه. خب الاولا ان یقال، ببینید بهتر این است که ما بیام اقسامو از هم جدا کنیم. یه وقتی کسی می رود از انفال حیازت می کنه، بعدم اجیر می گیره برای کامل کردن، حیازت می کنه این زمینو از انفاله، بعدم اجیر می گیره که اینو احیا بکنی، اینجا آیا اجیر میتونه قصد خودش بکنه؟ نه، چون زمینو من حیازت کردم، مال منه. اجیر قصد خودش هم بکنه باطله، نمیتوانه. پس بعد الحیازه اجیر بگیرن برای، ببخشید، بعد تحجیر اجیر بگیرن برای حیازت، تحجیر مالکیت نمیاره، اختصاص میاره، اولویت میاره. بنابراین شد این مال حقی ما به این پیدا کردیم، حالا اومدیم اجیر گرفتیم، اجیر بگه من برای خودم کار کردم امروز، هر چی بود مال خودم، تو اینجا حقی نداری، مال ماست، مورد حق ماست، ما قبلا تحجیر کردیم، تو رست آمدیم سیجار کردیم. این یه مورده که جای بحث. بله چرا نمیشه؟ انفال رو اتفاقا انفال تحجیر میشه، زمین ها رو تحجیر میکنن، زمین ها از انفاله. و اما اونجایی که تحجیر نکرده ولی محتاج به اذن حاکمه، حاکم به این شخص اجازه داده، نه به اجیر، حاکم به زید اجازه داد بره این مباحاتی که در انفاله اونو برداره. خب اذن حاکم به این آقا داده شده، حالا اجیر گرفته، اجیر میگه من نیت خودم رو کردم، نمیتوانه برای اینکه اجیر مأذون نبوده. اراضی مفتوح انوار که مال همه مسلمینه، اون که ملک کسی نمیشود. و اما حالت سوم این است که نه تحجیری کرده نه انفالی، هیچ کدام. من اجیرش کردم برای گرفتن ماهی، ماهی که جز انفال نیست، جز مباحات اولیه است. آیا اجیر میتونه نیت خودشو بکنه؟ بگه من این ماهی ها رو گرفتم به قصد خودم گرفتم. آیا اجیر میتواند نیت خودشو بکنه؟ جواب این است که اجیر وقتی اجیر شد فعلش ملک من میشه، مال من میشه، بنابراین فعلش رو نمیتون برای خودش قرار بدی. من مالک فعل این اجیر شدم، حالا میخواد اینی که ملک منه مال خودش بکنه. بنابراین در هیچ کدام از این صور ثلاثه اجیر نمیتواند قصد ملک خودش بکنه، چه در اونجایی که من قبلا نیازت کردم اولویت دارم، چه در اونجایی که حاکم به من اذن داده به اجیر نداده، چه در اونجایی که هیچ گناهش نیست ولی من اجیر کردم مالک فعل او هستم. او نمیتواند در این ملک من تصرف کنه، ملک عمل خودش رو برای خودش برداره، عملش مال منه. امروز اجیر منه، عملش مال منه، بنابراین برای خودش نمیتواند کاری انجام بده. بله، نیابت حساب شده است. به هر حال مسئله استیجار برای حیازت مباحات هیچ اشکالی نداره، اگر اشکال داشته باشه قسمت مهمی از فعالیت‌های اقتصادی امروز می‌خوابد و از بین می‌رود. برای عقلا بوده، الان هم هست، هیچ کسی هم در دنیا نمیگه این کارگران نفت مالک نفتن، میگن مال اون شرکتی است که اینا رو استخدام برای این برنامه کرده. خب این اول. دوم، حل حیازت المباحات. حد حیازت مباحات حدی داره؟ یا هر کسی هر چه دلش بخواد میتوانه؟ در اینجا باید حالات مختلف رو بررسی کرد. اگر مباحات اون منطقه محدود و جمعیت هم همه نیاز دارن، مثلا حطبی، هیزم هایی که در این بیابان اطرافه زیاد نیست، تمام اهل قریه هم برای گرمایش احتیاج به هیزم دارن، حالا یه نفر در اینجا پیدا بشه بره همه رو جمع و جور کنه، مردم شب در خوابند و این برود و چند تا اجیرم بگیره، همه اینا رو جمع و جور کنه، بگه من حازم ملک، من یازد کردم، مالک شدم. آیا این معنا صحیحه یا نه؟ قاعده لاسرر جلوشو میگیره، این اضرار به بقیه میزنه. در اینجا مباحاتش محدود، نیاز افرادم زیاد، کسی بخواهد بره همه اینها را برای خودش قرار بده نمیشه. اضافه بر این آیه شریفه خطابش به یه نفره و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم برای همه شما آفرید، نه برای یه نفر. بله میدونم نرفتن، اما این نمیتونه بیش از حاجت خودش برداره، اضرار به دیگرانه. حالا این شب بیدار مونده، مردم خوابیدن، رفته چهار تا عجیل گرفته، هر چیزمه میگه هر کی میخواد بیاد از من بخره. این که نمیشه. در اینجا خلق لکم ما فی الارض، مال همه است، همه باید استفاده کنن. هم خطاب آیه عامه، هم قاعده لازرر اینجا رو میگیره، نمیتواند اضرار به دیگران بزند، همه رو برای خودش جمع و جور بکنه. بله دیگه، شامل اونجا هم همینطوره، سخر لکم هم همینه، این هم همینطوره. و اما فرضمون است میتونه، حالا اینجایی که میتونه اینجا رو چکارش بکنیم. خب این یه صورت که مباهات کم، نیاز هم زیاد، کسی بیش از حاجتش نمیتوانه حیازت کنه، حیازت نامحدود نیست. صورت دوم این است، مباهات در اطراف ما زیاد، ولی حیازت کننده احتیاج نداره به بیش از فلان مقدار. حیازت کننده احتیاج به زمین داره، 1000 متر 2000 متر 5000 متر، اما میخواد زمین های بین قم و تهران و همه رو بره حیازت بکنه، عمالی بگیره حیازت کنه، نیاز نداره، بیش از حاجت. آیا بیش از حاجت می شود انسان بره در حالی که حال دیگران هم نیاز ندارن، برای دیگران هم هست؟ ما هم حکم اولی رو میگیم و هم حکم ثانوی رو، هر دو رو داریم حساب میکنیم. اصلا اطلاقات من هاذا ملک نمیگیره این صورت ها را، نمیگیره، نمیتوانه. حکم اولیش هم این، اصلا اطلاق نداریم، مگر نگفتیم دلیلش سیره اوغلاست؟ اوغلا یه همچین سیره ای ندارن. دقت کن، حال میرسیم به حاکم، صورت سومه. سیره اوغلا این نیست که توی زمین های بین قوم و تهران ها همه رو بری حیازت بکنه و بگی جز اون باهات اولی ها. میگن اون مقداری که نیاز امروز و فردا و پس فردا هست، اینها رو باید حیازت کن. اصلا سیره اوغلا برای نیست که بیش از حاجت افراد برن حیازت. حد داره، حساب داره. اعتقاد نیاز نداره. ادله حیازت بین اوغلا شامل نمیشه، اجازه نمیدن بیش از نیازش برداره. سوم هم این است، صورت سوم، حاکم شرعی حدی قرار داد. خب من اجازه میدم هر کسی 1000 متر میتواند از این زمین های موات رو آباد کنه. البته قدرت برای احیا داشته باشه، اما نیاز نداره. قدرت داره، ولی وقت نیاز نداره اوغلا میگن برای چی؟ تو برای دور این ها سیم خاردار بکشی یا احتیاج میتونه احیا بکنی، اما احتیاج نداری. این همه زمین های بین اینجا تا تهران و سیم خاردار دورش بکشم، کی همچین چیزی میگه؟ و اما اگر حاکم شر تعیین بکنه روی مصلحت، حکومت اسلامی بگه مصلحت این است هر کسی اینقدر، در مباهات اینقدر، حتی اجازه بدید حکومت اسلامی میگه ماهی گرفتن در این فصل جایز، در این فصل جایز نیست، ریاضت و مباحات دیگه، ولی در این حال حکومت اسلامی اجازه نداده، برای اینکه نسل ماهی از بین نره، برای اینکه زمان پرورش ماهیه، برای اینکه زمان تکثیر ماهی، حالا هرچی مصلحت رو در این دیده که اجازه نده اصلا. یا بگه این چند جمعیت، چند گروه این هفته میتونن ماهی بگیرن، اون چند گروه هفته دیگر، اینا اون هفته نمیتونن بیان، اونا این هفته نمیتونن بیان. بر مباهات حکومت اسلامی ید نداره، بر انفال ید داره. اراضی انفاله، اما ماهیان دریا انفال نیست، پرندگان هوا انفال نیست. بسیار خوب. حکومت اسلامی هم صورت سومه، حکومت اسلامی مالک همه این هاست و اجازه میدهد که افراد برن ریاضت کنن، احیا بکنن، هر کدام 1000 متر، بیش از این اجازه نمیده. بنابراین ببینید اشکال شد، در هم بر هم نشه. یه صورت هست که مباهات کمه، نیازم زیاده، کسی نمیتواند بیش از حاجت خود برود حیازت کنه، قاعده لازرست و انصراف عدله و بنای اقلا. یه صورت دیگر هست که نه، نیاز چیز موجود خیلیه. در اینجا هم گفتیم کسی بیش از حاجت امروز و فرداش ولو قدرت احیا داره، اما حق نداره بیش از این حیازت کنه، بنا اقلام همینه، عدلا منصره. یه صورت همین است که اونجایی که در اختیار حکومت اسلامی است، در اونجا حکومت اسلامی تعیین کرده فلان وقت ماهی بگیرید، فلان وقت نگیرید، این اطلاع بگیرید، اون مقدار نگیرید، نمیدونن تورهای باید این مقدار باشه، تورهای طولانی تر باشه، نمیشه. حاکم شهر حیازت کنه، بذارید اختیار مردم، نه اینکه در اختیار خودش باشه. حاکم شهر که نمیتونی کار شخصی بکنی. در اینجا یه مسئله مستحدثه از من اینو بگم، شرحش رو بردام میدم. و آن این است، الان یکی از مشکلاتی که بین کشورها پیدا شده این است، نهرهای عظیمی هست از یه مملکت سرچشمه میگیره، میاد ممالک دیگر عبور میکنه. مثلا دجله و فرات، اینا سرچشمش عراق نیست، آلاتر ترکیه است. نیل سرچشمش مصر نیست، بالاتر کشورهای دیگر آفریقایی هست. آیا در اینجا یک کشور میتواند سدی بزند و تمام اون نهرها برای خودش پشت سد قرار بده و آب رو از کشورهای پایین تر قطع کنه؟ این یه چیزیست که الان محل بحث و محل دعواست بین کشورهای دنیا. از نظر شریعت اسلام ببینیم این چیه، آیا اولویت برای کسانی است که بالاتر هستند، در سرچشمه هستند، یا نه اولویت مال اونها نیست، باید برای همه قرار داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.